أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس راجع به بهشت و جهنم بود و گفته شد به یک معنا آنچه را که سازنده بهشت و دوزخ هست اعمال انسان است در این دنیا نسبت به ابعاد گوناگونش، یعنی عقل، قلب، نفس، اعضا و جوارح. و به تعبیر دیگر بهشت و جهنم باطن اعمال انسان هستند. و بالاخره در جلسه گذشته بحث تطابق و عدم تطابق به یک معنا بین ظاهر اعمال و باطن اعمال بود از نظر لذت ها و علم ها. یعنی اون چرا که ظاهر عمل است در این دنیا و اون چرا که باطن عمل است که آشکار می شود در قیامت، آیا اینها با هم به یک معنا تطابق دارند از نظر شدت و ضعف یا نه؟ که عرض کردم ما نمی تونیم به طور کامل این معنا را ادراک کنید. در این رابطه من مطلبی رو عرض بکنم نسبت به قیامت و بروز و ظهور از نظر بهشت و جهنم نسبت به اعمال. و اینکه اینها یعنی اعمال ما که از ما در اینجا صادر می شود، چه در بعد اعتقادیش، چه در بعد فضائل نفسانیش، چه در بعد جوارحیش، همه و همه اینها، اینها یک نوع ترتب بر یک دیگر دارند. به این معنا که اون چرا که از اعضا و جوارح صادر می شود مستند است به قوای درونیه و قوای درونیه هم اینها هر کدام مترتب بر یک دیگر. ما در باب بهشت و جهنم هر دو داریم که اعمالی را که از ما صادر می شود اینها خوب رابطه با ما دارد و در قیامت هم در یه صورت هست که اینها رابطه شون با انسان برقرار است و بروز و ظهور پیدا می کنند و بهشت و جهنم ما را تشکیل می دهند. ما در این عالم می توانیم تا قبل از عبور از این نشأه به نشأه دیگر این رابطه را قطع کنیم. هر نوع عملی که باشد، چه در بعد عقلانیش باشد، قلبیش باشد، نفسانی باشد، اعضا و جوارحی باشد، باز عمل که نیک باشد چه زشت باشد باز فرق نمی کند. از نظر اصطلاح کلامی دو تا اصطلاح هست و این است که در باب اعمال سیئه یعنی زشتی ها، حالا زشتی اعتقادی باشد، زشتی نفسانی باشد، یا اعضا و جوارحی باشد، هر عمل زشتی که صادر بشود. اگر انسان قطع رابطه بخواد بکند، ازش تعبیر میکنن به تکفیر، پوشندن به اصطلاح. و اگر حسنه باشد، نعوذ بالله، از انسان صادر شده است، در هر بودی از ابعاد وجودیش در اینجا رابطه‌ش رو میتونه قطع کنه انسان با حسناتش. اینو بهش میگن هفت. لذا یه بحثی آیین دارن، هفت و تکفیر در مباحث کلامی مطرح است و در آیات و روایات هم ما داریم. حالا من مثالهاش رو میزنم. مثلا فرض کنید اگر یک کسی در بود اعتقادی کافر بود، این ایمان آورد در این دنیا، خب اینجا کفر می رود. مشرک بود، ملحد بود، امثال اینها، ایمان آورد، خب این در بود درونیش یه عمل عقلانی داشت، انحرافی، رابطش رو قطع کرد، تمام شد، با ایمان آوردن. یا از نظر رذایل اخلاقی دارای رذیله بود، بعد این کار کرد، این رذیله رو رابطش رو با خودش قطع کرد. همینطور یا عمل جوارحی و این است به این که نعوذ بالله مرتکب گناهی شد، گناه به وسیله اعضا و جوارحش، و توبه کرد. خب با اون شرایطی که در باب توبه هست، خب ابعاد گوناگونی را که گناه داشت اینها رو چیکار کرد؟ اینها رو بر طبق دستور شرع بهش عمل کرد. اینا همش تکفیر است، رابطه رو داره قطع میکن. از اون طرف اگر کسی مؤمن بود در اینجا، عمل حسن است دیگه، در بود عقلانیش، مرتد شد، هفت است. اینو میگن هفت. دارای فضیلت نفسانی بود، من مثالها رو به اصطلاح کوتاه میکنم، بعد خدمت من عرض شود که مبتلا به یه رذیله شد، حبت هست، از بین میبرد فضیلت رو. و همچنین دارای حسناتی بود، یعنی اعمال نیکی بود، بعد گناهی انجام داد. ما داریم همون گونه که ما در باب این داریم که ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی انسان اگر گناهی مرتکب شد، توبه کرد، بعد عمل نیکی انجام داد، جای پای اون، یعنی اون رابطه گناه رو با انسان قطع میکند. عکسم هست با این است به این که انسان نعوذ بالله اگر حسنه مرتکب شده بود، بعدش سیئه ای را بود، این اثر می گذارد. من عرض کردم در بود اعتقادیش مثل این که مؤمن بود، ارتداد بیاد، مرتد شد. در فضائل هم داریم، در اعمال و به اصطلاح اعمال جوارحی، به اصطلاح اعضای جوارح هم ما داریم و بسیار هم هست و در روایات هم ما داریم این معنا را، یعنی مسئله همین حبت را به اصطلاح که احباط بهش میگن آیون. بله، روایت از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشون هست که فرمودن، پیغمبر اکرم فرموده است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قال سبحان الله غرس الله له بها شجره في الجنه. حضرت فرمودن به طبق این روایت که اگر کسی سبحان الله بگوید، تسبیح کند خدا را، خداوند برای او درختی در بهشت غرس بفرماید. حالا این برای خاطر اینکه تفهیم بشه مطلب به ما و شما. و من قال الحمدلله غرس الله له بها شجره فی الجنه، اگر الحمدلله بگه خداوند برای او در بهشت یک شجره و نهال و درختی را غرس میکند. و من قال لا اله الا الله غرس الله له بها شجره فی الجنه، لا اله الا الله بگه باز هم همینطور خداوند برای او درختی در بهشت. این خب حسنه. و من قال الله اکبر، البته اینجا دارد در این روایت، من این رو در بعضی از تفاصیل در زیلهایی به ذهنم هست که در اونجا ندیدم، ولی در اینجا در بهار دارد این رو. در بهار حالا از کجا نقل میکنه؟ از امالی نقل میکنه. حالا امالی صدوق، در دو تا کتاب صدوق هست بزنیم، هم امالی هم خصال به نظر من تاش نباشتی. حالا دارد به این که حالا الله اکبر هم گفت غرس الله له بها شجره فی الجنه، تکبیر الله بسیار. فقال رجل من قریش، شخصی از قریش در مجلس حاضر بود، از که یا رسول الله ان شجرنا فی الجنه لکثیر، اگه اینه که ما درخت همون تو بهشت خیلی زیاده، چون اینقدر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتیم که اکبر. قال نه، حضرت فرمودن بله، ولیکن ایاکم ان ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها، بپرهیزید از این که شما آتشی بفرستید و این درخت ها را بسوزاند و از بین ببرد. و ذالک ان الله عز و جل یقول، این همون چیزیست که خداوند می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالكم، که لا تبتلوا اعمالكم رو در اینجا میگن دو تا چیز دارد. یک پاوین است به این که به قول ما قبولی و اجرش رو از بین بردن، یه عده میگن نه ریشه کن کردن است. حتی مسئله ارتداد و کفر و اینا رو مطرح میکنن، جای بعدی اشاره میداره. حالا خدمت رو عرض شود که بس این است، بله اعمال نیک بهشت ساز است، ظاهرش شما اینجا میبینی باطنش این است به یک معنا. اعمال زشت در هر بودی از ابعاد وجودی انسان، سراسر ابعاد وجودیش، این نیکش بهشت ساز و زشتش جهنم ساز است. اما این هم مسلم در گذشته ما گفتیم بود که تا در دنیاست انسان میتواند از نظر اعمالی که ازش صادر میشود عوض کند مسیر را، به این معنا رابطش رو با عمل قطع کند، یا از نظر حبت اعمال که حسنات را از بین ببرد، یا از نظر تکفیر که سیئات را از بین ببرد. این مسئله مسلم. خب و این در ارتباط با عرض کردم جمیع اعمالی را که از انسان صادر میشه در ابعاد گوناگونی وجودش. من اینو عرض کردم تنها اعمال ظاهریه نیستا، مثال زدم، اعتقادی هم هست. خب این اعمال که ما میگیم یه بحث درش هست و اونیست که از انسان صادر میشه نسبت به ابعاد گوناگونی وجودش. همین ها هستند که به یک معنا ابواب مختلف بهشت و جهنم را تشکیل میدن. شنیدید دیگه حالتا که جهنم چند تا در داره؟ تو آیه دارم لها چی؟ سبعت. اما بهشت چی؟ هشت در داره. سمانی است مولو در روایت هم داریم مولو. اینا چیه؟ روایت مفصلی است، من فقط یه بخشش رو می‌خونم از روایت معراجی است. عبدالله ابن مسعود است نقل می‌کند، می‌گوید پیغمبر اکرم فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لما اسری بی الی السما قال لی جبرائیل. حضرت فرمودن وقتی که من به معراج رفتم جبرائیل به من گفت امر شده که بهشت و جهنم ارزش از در شما در دیدگاه شما قرار کرد. فرأیت الجنه و ما فیها من النعیم و رأیت النار و ما فیها من العذاب. حضرت فرمودن به این که من بهشت و جهنم را دیدم، بهشت با اون چرا که از تنعما درش هست و جهنم با اون چرا که از عذاب درش. خب بعد حضرت فرمود بل جنه فیها چی ثمانیت و ابواب، بهشت هشت در داشت. بعد علا کل باب منها اربع کلمات که من چیزی نیست. بعد دارد و نار چی سبعت و ابواب، آتش هفت هم داشت. خب این حالا من عرض میکنم که ما که به همون میگن بهشت رو یک دونه باقی در نظر بگیم کذایی، در بارم که میگیم از همین دراست، اما در بهش با خیلی دیگه قشنگ و گنده تصویر ما اینه، چون توی این عالم ما هستیم که این عالم عالم چیه؟ ماده است. هر چی هم چیز میکنن معقولات رو میاریم چیکار میکنیم، ما اینا رو میاریم تشبیه به محسوساتمون میکنیم، یه همچی چیزا درست میکنیم. بله اینه خدمت فرض شود که راجع به جهنم هم همینجور فکر میکنیم، هفت تا در داره، اونم اونجوری فکر میکنیم. بلکه والی که مطلبی نیست، حالا من عرض میکنم که البته نمیخوام الان میشه من بحثم نمیخوام وارد دو بشم که چیز به اون معنا این چیزهای مختلفه دارن، دیدگاه های مختلفه، البته همه برگشت به باز یک معنای کلی میکنند. در باب مسئله بهشت و جهنم و این ابواب که گفته میشود، اینها دربهاش در ارتباط با اعمال ماست. اینو بدونید، بازم این عرض کنم، این اعمال ما هستند که درب جهنم را بر روی ما باز می کنند نعوذ بالله، یا درب بهشت را. من نظرم این بود، رابطه اعمال رو با درب های بهشت و جهنم، این اعمال ما هست. پس من این رو عرض کنم، حالا توجیهات رو من کار ندارم، یه عده شروع میکنن از هیولا گفتن، بهشت و جهنم این که درک گفته میشه اون طبقات هست، طبقات جهنم رو هر طبقه ایش رو با طبقه دیگه حالا. و چه بسا اینها رو بعضی انتباه بدن با مثلا عرزین سب و خدمت سماوات سب، بعد اونجا حالا یه حرفایی دارن از خودشون، از هیولا شروع میکنن تا فرض کنید که صورت و جسم، و بعدم میان چه میدونم این به اصطلاح ما روح نباتی و حیوانی و انسانی و عقل و خدمت و هستم میرن جلو. نه من حالا مطلبی را که همه گانی باشه عرض بکنم، من هر یک از من و شما، ما 5 تا قوه ظاهریه داریم، هیچی تو قوای ظاهریه ما 5 تا است: باصره، سامعه، شامه، لامسه، ذائق، ها؟ بینایی، شنوایی، نیستی تو؟ چشایی، بویایی، اینه که میگن دیگه، ها؟ 5 تا است. خب دوتا بهش من اضافه میکنم و این است که قوه خیال. قوه خیال یعنی قوه ای را که انسان صور اشیاء را در نظر میگیره، صورت ها میشینیم به اصطلاح اون صوری را که در مخزن ذهن هست میاریم، صورت هایی که میگیریم میبریم اونجا نگهش میگیریم که بهش که متخیل از اصطلاحی 6 تا 7 واهمه. اون قوه ای را که معانی جزئیه را باشه انسان ادراک میکند و تعریضی های به اصطلاح شیطانی با اونش نقشه ها را باشه میکشه. خب این 7 شد، درسته؟ 7 قوه. این 7 قوه در یک زمینه است که 7 در جهنمه، به کارش بگیریم. اونگاه که نگاه چی باشد؟ حرام باشد، یه در جهنم باشد. اونگاه که سامعه این نیرو را به کار بگیری در راه حرام، یه در دیگر باشد. اونگاه که لامسه را لمس کردی چیزی را که حرام بود، سن نامحرم مثال دیگه، یه در دیگه جهنم باز شد. اونگاه که مال حرامی را خوردی، مثلا فرض کن از در اکل چشایی، یه در دیگه. اونگاه که تصرف کردی در مال مردم، توجه کردی مثلا همسان داریم دیگه، اینو که هر کدوم هست یه در دیگه، تا میرسد به متخیله و واهمه، اونجایی که داری نقشه میریزی به این که حق دیگری را ضایع بکنه، یه در جهنم خودت داری با میکنه. درهای جهنم 7 است، شد؟ باصره، لامسه، شامه، زائقه، اینا هست، متخیله، واهمه، اینا در جهنم. این خیلی صد شو بودم پایی، چون ببرم اون مسائل کلامی عرفانی فلسفی پیچ با پیچ پیدا میشه، این خیلی خوب میفهم، اینا در جهنم. لها سبعت، برای هر باب هم جزء مقصود که حالا ما بعد میرسیم اینا رو انشاءالله در قدش که چجوری میشه اینا شاخه ها پیدا کنیم. خب پس ما این مربوط به چی شد؟ در جهنم ها؟ مربوط خود ما شد. اینجور نیست در قیامتی جایی رو خدا به نام جهنم جدا خلق کرده باشد؟ نه، درایی هم واسه گذاشته، توجه میشه؟ نه خیر، اعمال من و شماست جهنم ساز است، باطنش جهنم است. درگاشم چیه؟ همین نیروهاست. از این در وارد میشید شما، یعنی همین منشأ است برای اون عمل خلاف. بهشت، بهشت هشت در داره، در او چی پس؟ حالا از بکنم، درهای بهشت هم این هفتاست به اضافه یک، همین باسره است، همین ذائقه است، همین شامه است، همین لامسه است، همین متخیله است و همین واهم است، همین هم داره بهشت. اما به اضافه یک، چون هشت است و او عبارت از عاقل است، عقل سلیم، اونگاه که باسره تحت فرمان عقل سلیم که مطیع شرع است قرار بگیره، اون وقت اونجا همین باسره در بهشت است. همین سامعه چیه؟ در بهشت. وقتی منهای عقل شد، یعنی رفت مطیع شیطان نفس شد، میشه در جهنم. اینا میشن در جهنم و عملام که صادر میشه چیه؟ جهنمیست. و همینها اگر مطیع عقل سلیم شدن که او چیه؟ مهار شهر دارد. همه اینها در بهشت، اعمالی که صادر میشه چیه؟ بهشت ساز است. خب این تا اینجا یه مقدمه بود، بحث این کمی به اصطلاح ما دامنه دار است. حالا من اینجا وارد یه مسئله بخوام بشم ببینیم که دربهای بهشت، ما در روایات داریم اینها برش چیزهایی نگاشته شده است. من حالا چند تا روایت بخونم این یعنی چی. همین روایت، روایت مفصل است، درش دارد به این که حضرت فرمودن به این که من دیدم به این که به درب بهشت چیزی نوشته است. فقال علی جبرائیل اقرأ یا محمد ما بخون این که به این درب ها نوشته است. میگه فقرأتم بخون، اما ابواب الجنه فعلا اول باب منها مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله. در اینجا ما روایات متعدده داریم به این تعبیر که به اصطلاح که این جملات نوشته شده. من چندین روایت دیدم در باب که این جملات نگاشته شده و در خواهی پیش بدر بمشت. در یه روایت دیگر جابر از این نقل میکنه، میگوید قال رسول الله صلی الله علیه وسلم على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أخو رسول الله. خب و تعبیرات مختلفه ما در روایات میبینیم، هست در یه روایتی که حتی قول ما گسترش داده است و روایتی است که از موسی بن جعفر صلوات الله علیه از آبای کرامشون از علی علیه السلام که حضرت فرمودند که پیغمبر اکرم فرمود من وارد بهشت شدم که از روایت معراجی است، فرأیت علی بابها مکتوبا بالذهب لا اله الا الله محمد حبیب الله علی ولی الله فاطمه امت الله الحسن و الحسین صفت الله علی مبغضیهم لعنت الله. عرض کردم روایات بسیاری است در این باب. خب این روایات چی میگه؟ حالا با توجه به اینکه ما در پای بهشت رو هم به یک معنا چیکار کردیم، توضیح دادیم چیه که قواست. در یه سطح پایینی من عرض بکنم با این است که اونگاه این قوا که انسان دارای اوست که مجموعه روح انسانی را تشکیل می دهد، اینها انسان را بهشتی می کند و اعمال صادره از آنها بهشت ساز است و هر کدامش دربی به سوی بهشت الهی است که بر محور توحید و نبوت و ولایت باشد. خیلی روشن دیگه. یعنی با سرعش الهی، با سرعش محمدی باشد، با سرعش علوی باشد. خیلی روشنه دیگه ها. تمام این قوا همه و همه که چی؟ اینا میشن در به بهشت. یعنی محور اینه. توحید، نبوت، امامت، بله اینها هستند که این قوا را عرض کردم درهای بهشت میکنن برای انسان و در مسیر رضای الهی قرار میدن و اعمال صادره از این قوا بهشت ساز است. حتی خیالاتش بهشت میسازد، واهمه‌اش هم عمل میکند بهشت میسازد. این بهتون عرض بکنم من چیکار کنم. این مباحث زیباییست، نمیتونم زیاد پهنش بکنم. شما شنیدید نیت مؤمن برای او چیه؟ حسنه است. همین که نیت عمل خیر کرد برایش چی میسازد؟ حسنه. خیالش رو کرده، تخیلش. اما مؤمن ها مالو چرا؟ چون درب بهشت است. هر عملی صادر بشه از این قوه دیگه چیه؟ بهشت ساز است. و زیربناش هم چی بود؟ توحید، نبوت، چون مهمه اینه دیگه، امامت بشترس. خب اینجا من چون سریع میخوام عبور کنم برم، یه بحث پیش میاد. این نوشته ها چجوریست؟ حالا خب ماه به ذهنمون میاد این دراست و بله با خط قشنگی هم روش برداشتن، با نور مثلا نوشتن کذا، ولی مطلب معلوم شد. اگر قوای من باشد باید نهفته باشد در درون من توحید، یعنی لا اله الا الله. این باید نه در درون من، یعنی تو قوای من حک شده باشد محمد رسول الله. در قوای من، همه قوای هشتگانه من باید چی باشد؟ نهفته باشد علی ولی الله. این باید بشه که نوشته است، مربوط به من است. این باید باشه. یه دریست اونجا بهش نوشتم، من میرم میخونم. آخه تمام دربهای بهشت رو خودم دارم میبرم با خودم و این خصوصیات در من است و در قوای من است. در بین این خصوصیات یه خصوصیت دیگری در کار است. من روایت رو میخونم چه بسا بعضی رو بخونم، اما اون مغزای او چه بسا نرسیده باشد. بله، در یه روایتی است که دارد از پیغمبر اکرم، ابن عباس هم هست نقل میکنه. ابن عباس میگوید پیغمبر فرمود سید ابن جبیر از ابن عباس از پیغمبر اکرم قال ان حلقة باب الجنة من یاقوت حمراء على شفائح الذهب. پیغمبر فرمود حلقه درب بهشت از یاقوت سرخ است بر صفحه های زری. من این رو پازش کنم میشه به ذهن آدم میاد کنهو هر چون بنا شد بهشت هشت و دربش باشه دیگه ها. هر دربی یه حلقه ای دارد چون بنا صفحه زخم صفحه های زری درسته چه بس هر صفحه ای متناسب با همون دربه باشه دیگه. خب حلقه یاقوتی است که بر این صفحه هاست. فاذا دقت الحلقه على الصفحه وقتی که زده بشه این حلقه روی این صفحه. سابقا شما دیده بودی درها اینجوری بوده با اون نیست که زن که نبوده که سابقا این بود دیگه در میزدن اون در هم از شاید از اون قدیم باشه یه حلقهی بود میزدن اونجا که با هم حلقه میزدن و همین موجب میشد که در باز میشد دادم که وارد میشد یعنی حرکت اون حلقه بر روی اون صفحه. فاذا دقت الحلقه على الصفحه طمت وقتی که این حلقه رو اون صفحه زرین بخورد صدا بلند میشه دیگه در بهشت. و قالت یا علی صدایی هم که بلند میشه میگه یا علی یعنی چی؟ درب بهشی حلقه داره سرخ هم هست رو صفحه زرین و وقتی هم که روش بخوره صداش هم که بلند میشه این صداش درب باز بشه. حالا من وارد خصوصیات نمیخوام بشم ولی اشاراتی رو عرض میکنم رد بشم. در اینجا چه بسا اشاره باشد به یک نیرویی که در انسان است حلقوار احاطه می کند هر یک از قوارا و اوست بعد از برخوردش با قوا ازش به استفاده چیه؟ اگه گفت این چیه؟ باسره دارم کی از این باسره استفاده بکنم؟ ها؟ اون وقتی که دلم بخواد نیستی تو؟ کی از این سامه من استفاده میکنم؟ اون موقع که دلم بخواد نیستی تو؟ تا اینجا دروای بهشت گفتیم بله درب بهشت به حسب این که ما سیر شدیم اومدیم تا اینجا به حسب ظاهرش البته همین قواست و عقلم هست و قوای عقلانی و واهمه بودن متخیله چه اینا هم دروای بهشت هم اونجا که اصلا آفره ساده میشه از اینا بسیار بهشت سازه. اما قلب و دل که مخزن محبت است اوست که بر هر یک از این صفحات یعنی نیروها چیه؟ قرار گرفته. اون دل خب پس این مطلب جدید شد اینجا. بله. و همین دل است اگر سراسرش را محبت علی علیه السلام گرفته باشد و بر این صفحات بخورد به طوری که تنینش یا علی باشد، اونجاست که میشه در بهش ما وامیشه اون وقت داره در بهشت. اون وقت میفهم جایگاه ولایت یعنی چه. این که دارد یاقوت حمرا، یاقوت خودش قرمزه، باز دارن حمرا، توجه کنید، اونم حلقه. این تشبیهات از اینها تشبیه معقول که بسا به محسوس است. قلب ما هم همینه، از داره رنگش قلب ما هم همینه ها. قلب سنوبری ما قرمز، مخزن خونم هست، از همونجا هم هستش که چیکار میکنه؟ پمپش میکنه به همه سراسر وجود. تسر کنید، هر یه پمپی که میزنه با یا علی پمپ میزنه سراسر وجودش، یعنی سراسر روحش را حب علی علیه السلام گرفته است. خب جایگاه چیه؟ بله توحید است. شو زیر بناست، بعد نبوت است، ها امامت است، اما اون نقطه وسط که اساس ترین مطلب است حب علی علیه السلام است. حالا بفهمیم که چرا باید در چنین شبی از نظر این عالم مادی به حسب ظاهر اون پیکره‌ای را که مجسمه ولایت بود در خانه کعبه متولد شود، چون باید او حب اوست بخورد تا دردها باز شود. اون نباشه خبری نیست. ما به اینجا برسیم. بله حلقه ای دارد، وقتی هم بخوره تنینش هم این است. بنابراین برمیگردیم به چی؟ به همون بحث هایی رو که سابق داشتم. یا کن همه مربوط است با او. یوم ندرو کل اناس به امامه قیامت. حالا چه کسی است که قوایش دربهای بهشتی است؟ اون که حب علی در تمام قوایش نفوذ کرده است، او را بهش میگن. هشت درب بهشت هم باشه اوست، عقلش درب بهشت است، وهمش در به بهشت است، تخیلش در به بهشت است، قوای ظاهریش همه به همه سراسر وجودش، صفحه‌ای زرین یا صفحاتی زرین و هر کدام حلقه‌ای از حب علی علیه السلام بر او هست. یه بس آقای حاج مهدی آمدن دیگه، با گذار بهشو بکنیم و مهد بخونن. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. توحید که لا اله الا الله اسلام محمد رسول الله بعد کسی به جایی نرسد گر بی خبر از علی ولی الله تو میدان نبوت و ولایت هر سه در گفتن یک علی ولی الله صلوات خب شب ولادت او الحمدلله رب العالمین سقایت شدیم و این دلها مملو از عشق امیرالمومنین شد و خدای این محبت رو تا آخرین نفس از ما مگیر، بچه هامون رو بر این محبت باقی بذار. در ذریه ما دشمن امیرالمومنین الی یوم القیامه قرار مده. برادرم جو که نشستم، البته چون شب عیده اشکال نداره من به اندازه 10 دقیقه بخونم، یه پذیرایی هم همین جو که نشستن انشاءالله بعدن خواهد شد. امشب که چهره آسمان دارد صفای دیگری آورده با خود قرص مه الهزم کوتر منظری تنها نمهران آمده رخسار رو افزاتری این تابناکی امشب است در آرز هر اختری شوقی بود در هر دلی زوقی بود در هر سری اندر هوا آمیخده مشکی عبیری انبری خیزد سرور از هر جهت ریزد سرور از هر طرف من خود ندانم کیستم هوشیار یا دیوانم در مسجدم یا صومعه در دل یا کاشانم گشته است جنت مسکنم قصری بود ویرانم تا بیدد هر روزنی خورشید در کاشانم با دلبری هم صحبتم کوشم و من پروانم هر دم برد با یک نگه عقلم ز سر هوشم ز کف چون صبح فردا آفتاب از کوه بدها سر زدی روح القدس بی اختیار الله اکبر بر زدی اول برون خانه را پیراهن دیگر زدی بعدم درون خانه را آیین زیباتر زدی لوحی به شکل یا علی با بر بام و بر سر در زدی نقشی به شکل جای پا، بر دوش پیغمبر زدی یعنی رسید اون کو کز او نسل عدو گردد تله. بانوی تقوا اون که داشت پوشید از تقوا و جسد، دور از جناب عبتش چشم بد و دست حسد. تبد یدا اعداش را بسته به حبل و ممسد، دارد ز قرب و منزلت بیش از همه زنها رسد. اون سن که در تعریف اون دست تقل نارسد چون افداد، اون شیر زن افداده در برج اسد، هم شیر حق را حامله هم نام او بنت الاسد. در ولایت را نبود زیبند غیر از این صدف، روزی که با عجز و نیاز بر طوف مسجد زد قدم، دریاب با خود حضرتش از درد زاییدن علم. می جوز از فرط حیا خلوت سرای محترم، بر بارگاه کبریا برداشت دستی لاجرم، چون قابل شأنش نبود زایش گهی غیر از حرم آمد ندای ادخلی. او را ز لحی ذوالکرم یعنی تو غیر از مریمی بازا و چون مریم مرم، چون خاصه فرزند تو سرکن و مقام و مزدله. چون دید صاحب خانه را از میهمون اکرام نه، شد با اجازت در درون جایی کسی را را نه. از طرز تشریفات اون کس جز خدا آگاه نه، حرفی در آن محرم سرا جز با بسم الله نه. جز طفلکی تسبیح خون هم صحبت و دلخواه نه. نازم به این مام و پسر با این همه مجد و شرف. الله چون آرمیدون میهمون باب حرم مسدود شد، بر عقل و وهم آدمی ره بسده و محدود شد. پس هرچه را مایل شدی با امر حق موجود شد، آرام شد اندام او تا ساعت موعود شد. آثار هر نامحرمی هر جا که بود نابود شد، از بس جهان شد بی صدا گویی بشر مبعود شد. ناگه چراغانی حرم زنوار آن مولود شد. ناگه چراغانی حرم زنوار آن مولود شم خور شد منکسم و از بی مه شد منخسم. این خانه را باید خدا در عصر معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند. آید خلیل الله درو یک چند حجاری کند، او را اولوالعزمی دگر منقوش و یجکاری کند. هر یک ز آباء رسول از او پرستاری کند. این سن خدا، این سن خدا، از خانش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمان داری کند. پس نقشای ما سلم بود بهر این زیبا خلم. سن صبح روشن تا کنون، سن صبح روشن تا کنون، از کعبه نور آید برون. نی نی که این تا بندگی از زلف حور آید برون. تا روز حشر از شوق آن حور و قصور آید برون. شاید ز عشقش مردم مست از قبور آید برون. با نعرهای یا علی از خاک گور آید برون. این خصوم خیر سر اون روز کور آید برون. از خشم همچون اشتران هم در دهان آورده کرد. مهری از مهر علی، خدا رحمتش کنه مرشد چلویی رو، این یه بیت مال اونه. مهری از مهر